سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تربیت ولایی جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در جلسه اول درباره ضرورت هیئتی بودن و عضویت در یک هیئتی که هفتگی بتونه نیاز معرفتی و معنوی ما رو برآورده کنه صحبت کردیم. دوستان قصد داشتن که برای همه شرکت کنندگان در این جلسه اون موضوع و محتوا رو تکثیر کنند و در اختیار قرار بدن. لابد این کار انجام شده و لابد دوستان در جریان مباحث شب اول هستن. از شبهای بعد در مورد تربیت ولایی بحثمون رو آغاز کردیم که حالا البته اون بحث هم بحث عمده ایه. من مقدمه بحث تربیت ولایی رو باز به گوشه هایی از بحث شب اول اختصاص میدم که هم بحث امشبمون رو بتونیم خوب تعقیب کنیم، هم انگیزه حرکت خودمون رو تقویت کرده باشیم و تجدید کرده باشیم. تربیت یک اصطلاحی است که بین ما رواج پیدا کرده، معناش هم بار آوردن هست، پرورش دادن یا شکل دادن. طبیعتا تربیت یک معنایی نداره که با یه رفتار تک موردی مقطعی بشه انجام بگیره. یقینا استمرار در مفهوم تربیت نهفته است. اگر کسی بخواد تربیت بشه باید مستمرن به فعالیت خاصی، به افکار خاصی، به مراوده خاصی بپردازه، والا تربیت رخ نمیده. غیر از استمرار در مسئله تربیت، عناصر دیگری هم وجود دارن که باید اونها رو در نظر گرفت. اگر تربیت انسانه، انسان یه موجود آزاد و آگاه و مختاره، نباید باهاش جبری برخورد بشه، باید در اوج استقلال این کار رو انجام بده. یعنی بدون این که عاملی به صورت طبیعی او رو وادار کنه به یک رفتاری، باید به اون رفتار اقدام بکنه. مثلا شما محل کارتون نمازخونه داره، مجبوریتون محل کار یا مدرسه و دانشگاه از کنار این نمازخونه عبور کنید و مجبورید هنگام ظهر اونجا برید نماز بخونید، اون اثر تربیتی بالایی در شما نخواهد داشت، اگرچه استمرار داره. برای چی؟ برای اینکه بوی جبر ازش استشمام میشه. او در تکوین شخصیت عالی یک انسان تأثیر چندانی نداره. یا مثلا کسی به اقتضای رشته دانشگاهی خودش چند واحد معارف بگذرونه، بعد بگیم خب اینها آثار تربیتی هم دارن. نه، اونها آثار تعلیمی دارن، چون اونها رو نگذرونه بالاخره نمره بهش نمیدن و مشکل آموزشی پیدا میکنه. تربیت در فضای معارف دینی باید بوی اجبار نده. لست علیهم مسیطر، پیغمبر تو بر اینها سیطره نداری، آزادشون بگذار، بذار هر کی خواست بیاد، هر کی نخواست نیاد. خب یک استمراری که انسان خودش برای خودش طراحی میکنه در راستای زندگیش هم نیست. من از همسایگان این مکان شریف عذرخواهی میکنم، اگر کسی به دلیل همسایگی با این مکان در این جلسات مستمرن شرکت کنه، اثر تربیتی این جلسات روی او کمتر خواهد بود از کسی که مسافت طولانی رو میاد، طی مسافت طولانی اراده میخواد و این اقدام و اراده شماست که این اثر رو در وجود شریف شما به جای خواهد گذاشت. نمونه دیگری از ابزاری که شبه تربیتی ممکنه باشن ولی اثر تربیتی اندک دارن، تلویزیون هستن که خب امروزه خوراک روزمره ماست، مثل چراغ خانه که شب باید روشن بشه در خانه های ما روشنه. بهترین برنامه های تلویزیونی آثار تربیتی اندکی به دنبال دارن، چون شما زحمتی، اقدامی برای دریافت این پیام های خوب و تأثیرپذیری جز زدن یک دکمه انجام ندادی، این طبیعتاً اثرش میاد پایین. اگر بخواد تربیت در روح انسان نفوذ بالایی داشته باشه، اثر بالایی داشته باشه، باید اون اراده و آزادی انسان درش بیشتر دیده بشه. اگر کمتر درش باشه این آزادی و استقلال انسان، آثار تربیتی کمتری در روح انسان خواهد داشت. البته این نگاه ماست، غربیا به تربیت اینجوری نگاه نمی کنن. غربیا وقتی میگن تربیت، میگن ببین به هر قیمتی شده وادارش بکن، به دلیل نیازهای جنسی وادارش بکن، به دلیل نیازهای مادی وادارش بکن، به دلیل قوانین و مقررات و آیین‌نامه ها وادارش بکن، به دلیل سنگینی جریمه ها وادارش بکن. بعد از یه مدتی عادت میکنه، بعد از یه مدتی روحش دیگه تسلیم این رفتار میشه. ما در علوم تربیتی با غربی ها خیلی مشکل داریم. متاسفانه آموزه های غربی در مدارس ما، در آموزش عالی ما و اخیراً کمی در حوزه های علمیه نفوذ کردن. مثلا الا و لابد شما باید با نمره امتحانی محاسبه و کنترل بشی و رفتار شما برای درس خواندن باید با نمره کنترل بشه. وجود امتحان چیز بدی نیست، اگر میخواید معلوم بکنید که کی چقدر درس خونده یا هر معلمی چقدر موفق شده درس بده، خب امتحان برقرار بشه. نمره شو چرا ثبت میکنید؟ چرا جنبه حقوقی پیدا میکنه این نمره؟ میدونید اگر این نمره ثبت بشه یه نوع اجبار پیش میاد و در اجبار انسان از برخورداری از یک شخصیت والای انسانی فاصله میگیره. همیشه ما رو وادار میکنن به یه کاری با چوب و چماق، منتها چماقهای مدرن، مثل نمره که قبول نشی مثلا مردود میشی و عوارض اینچنینی داره. این شخصیت انسان رو لطمه میزنه. حوزه های علمیه هم اخیراً نمره‌ای شدن. آقا پس چجوری آخه ارزیابی کنیم؟ نمیدونم. اگرم مجبور باشیم این روش رو اتخاذ بکنیم، نمیدونم، یعنی الان به خاطر بحث نمیدونم، یعنی چون بحثمون در این باره نیست، فعلا با یه نمیدونم میگذاریم که کسی یقمون رو نگیره. راهی هست بگو، این بلافاصله میگه اون راه چیه؟ حالا برای اینکه دردسر ندیم خودمونو که نمیدونیم، راحت رد شیم. اگرم مجبوریم به این که با نمره اجبار بکنیم کسی به رفتاری اقدام بکنه، بدونید اثر مخرب در شخصیت انسان داره. بدونید حالا این اثرش رو انشاءالله در فوق برنامه ها جبران میکنیم انشاءالله. بگید انشاءالله. آدم برای کارهایی که میدونه نمیشه بلند میگه انشاءالله. فوق برنامه ها خیلی تربیت کننده ترند از برنامه های اجباری. تربیت باید در یک فضای آزاد باشه، باید خودش بخواد، باید این آزادی درش لمس بشه، اجبار نباید او رو وادار بکنه به چیزی. هرچی شما از راه دورتری به هیئت برید، هرچی شما سخت‌تر مقاومت کنید برای مستمرن هیئتی بودن، خودتون رو وادار بکنید، نه اقتضاعات و شرایط زمانه و آیین نامه ها و مقررات و دم دست بودن و اینجور مسائل، اثر تربیت بیشتری در روح شما چنین محفل معنوی خواهد گذاشت. و اصلا باید در جامعه این دیده بشه، مردم در جامعه دیده میشه که میرن پارک رفتن، تفریح کردن برای یک نیاز اجباری فیزیولوژیک یا یک نیاز عصبی روانی فیزیولوژیک هنر نیست. ارزش انسانی در اون جامعه با این پارک رفتن مشخص نمیشه. مردم میخوان برن رستوران ها غذا بخورن، رفتن به رستوران ها علامت حیات یک جامعه نیست. اگه نرن که از گرسنگی میمیرن، اگر همیشه هم بخوان خانه بمونن که ممکنه حالا اشتهاشون کم 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 بشه، بعد دیگه نخورن چیزی از گرسنگی مرحوم بشن، اتفاقاتی ممکنه بیفته. چی علامت حیات یک جامعه است؟ چی علامت اینه که این انسانها اهل استقلال و آزادی هستن؟ بوی استقلال و آزادی از زندگیشون و حیاتشون به مشام میرسه. این که یه کارهایی میکنن، یه برنامه هایی دارن که انواع و اقسام اجبارهای فیزیولوژیک یا اجبارهای اجتماعی یا اجبارهای قانونی اونا رو وادار به این کار نکرده، اتفاقا سخت هم هست و این اجبارها همه نفی دارن میکنن این رفتار او رو و این پاش وایستاده. این یعنی این انسان میخواد یه انسان خودساختهی بشه، میخواد خودش رو تربیت کنه، میخواد خودش رو بسازه. این خودسازی که کلمه مقدسی است برای ما، اینجوری خودش رو نشون میده. غربی ها نه، میگن ما چیکار داریم؟ ما اینا رو میذاریم تو خم رنگرزی در میاریم، باید این کلاف نخ رنگی بشه. شرطی میکنن انسانها رو، تشویقهای سنگین، تخویفهای سنگین میگذارن تا آدمها رفتارشون درست بشه. من حالا به نقد علوم تربیتی در غرب نمیخوام بپردازم، ولی گاهی از اوقات ما خودمونم از این اشتباه ها زیاد میکنیم. مثلا میخوایم مردها به زنها ظلم نکنن، تعداد امضاهای عقدنامه رو از یکی دوتایی که در قدیم بوده به 36 تا 38 تا ارتقا میدیم. هرچی تعداد این امضاها افزایش پیدا میکنه، معناش اینه که ما از تربیت مردان جامعه عاجز بوده ایم و مردان عموما از تربیت فرار کرده ان، پس مجبوریم با قانون آنها را کنترل کنیم. نتیجه چی شده؟ به همین نسبت به صورت تصاعدی آمار طلاق افزایش پیدا کرده. آمار طلاق 36 برابر افزایش پیدا نکرده، بیشتر افزایش پیدا کرده. بعد دیگه بعضی از اوقات گفته میشه که یک چهارم ازدواجها در برخی از موقعیتها به طلاق میانجامه. دیگه دفعی بگو همون اول طلاق بدیم بره دیگه، یعنی دیگه ازدواج نکنیم اصلا. خب این مال چیه؟ مال اینه که ما نگاه تربیت دینی رو رها کردیم. نگاه تربیت دینی یک نگاهی است که درش آزادی مستتره. لست علیهم به مسیطر، تو بر اینها سیطره نداری، این آزاده، آزاد به خودش بیاد. حالا ما آزاد گذاشتیم خودش رفت، خب نره چکارش داریم؟ بالاخره جامعه رو چگونه به سمت و سوی سعادت سوق بدیم؟ یه هیئت تشکیل بدید، 4 تا آدم با شعور پیدا بشن تو این هیئت، از سر اختیار و استمرار با اصرار شرکت کنن، مسیر طولانی برن، مردم بیان ما تو مبهود اینا رو نگاه کنن به عنوان نمونه. تنها راه هیئت نیست، راه‌های دیگری هم میشه پیدا کرد. آقا شما مناسبتی اینجور دو سرکله هم ریختید یه جایی جمع شدید؟ بیکارید آقا جمع شدید؟ آقا شما همین حرف رو میتونی سیدیشو گوش بکنی؟ اصلا خودت برو مطالعه کن چه خبره. این نشون بده که بوی انسانیت در یک جامعه به مشام میرسه. خیلی معنای عمیقی داره. چرا امام رضا میفرماید کسی در مجلسی که ذکر ما اهل بیت یا امر ما اهل بیت در اون مجلس احیا بشه بنشینه، روزی که دلها میمیرند دل او نخواهد مرد. چی میخوای دیگه؟ این نشست و برخاست در مجلس، این مجالست با مؤمنین، این معانستی که انسان با ذکر اولیاء خدا پیدا میکنه، این خودش موضوعیت داره. پیامبر اکرم فرمود ارتعوا فی ریاض الجنه، برید بهره برداری بکنید از باغهای بهشت. گفتن باغهای بهشت تو دنیا دیگه کجاست؟ فرمود فی مجالس ذکر. مجالس ذکر، مجلسی که جلسه ای تشکیل شده گروهی از مؤمنین. الان شما نگاه بکنید هر کدوم از شما یه انگیزه معنوی دارید اومدید اینجا، بیکار نمیاد اینجا. بنده سراپا تقصیر میام در این مجموعه انوار نیات معنوی شما حاضر میشم، دوشی میگیرم از قطرات نور که به سر روم میباره. کجا میتونم اینو به دست بیارم؟ در کدام مطالعه شخصی؟ در کدام مناجات فردی؟ کجا میتونم اینو به دست بیارم؟ میفرماد کسی نیت گناه بکنه بوی بد از او به مشام ملائکه میرسه. خب کسی نیت کار خوب بکنه چی؟ بوی عطر از او به مشام اولیاء خدا میرسه. یه ذره سر و گوش خودتو ترتمیز نگه داری، بیایید تو مجلسی که این همه نیت پاک اونجا جمع شده، استشمام خواهی کرد عطر نورانی این نیت ها رو. میرم تو آدم ها، آدم هن اینا، مناسبتی نیستن، موسمی نیستن. این نگاهیست که اسلام به تربیت داره. برنامه برای خودتون بریزید، بی برنامه که کسی به جایی نمیرسه. یه نفر نشون بده بی برنامه کسی به جایی رسیده باشه. اونایی که عرق خور و غمکش بودن یه روزی تحول پیدا کردن اومدن یه دفعه آدم حسابی شدن، اونا هم تو زندگیشون نگاه میکنیم یه دونه برنامه کوچولو داشته. اون آقا رسول که اهل همه چی بود و اینا، یه برنامه داشته، دهنشو آب میکشیده میرفته هیئت و همیشه هیئتش میرفته یه گوشه ای برای امام حسین گریه میکرده. یه برنامه داشته، یه روز دستشو گرفتن. برنامه باید داشت. من برنامه ای که درش آزادی من دیده بشه، درش استقلال و شخصیت من دیده بشه. دوستان دانشجو، دوستانی که در این نظامهای آموزشی که امروزه در کشورمون داریم تحصیل میکنید، تحصیل در اونها در این رشته های درسی هیچ کدوم علامت شخصیت و انسانیت شما نیست، همش اجباریه، معلوم نمیشه. نه اینکه شما شخصیت ندارید، تو اینجا معلوم نمیشه و تو اونجا رشد پیدا نمیکنه، مگر اینکه یه درسی کنارش بخونی و از هیچ کسی نمره نگیری، اونجا خودت رو داری بعد پرورش میدی. یه عالمی اومده بود پیش مقام معظم رهبری، کتاب داشتن تو زمینه علم رجال. علم رجال یک علمیه که سخته، باید یه 600 تا اسم حفظ کنی، با یک زندگی نامه های مفصل اینا رو تفکیک کنی از هم دیگه، کار دشواریه. بعد آقا ازشون سوال میکنن چند تا سوال رجالی عمیق میکنن. ایشون میگه آقا من فکر نمیکردم شما تو علم رجال این همه ورود داشته باشید، ریاست جمهوری و 8 سال و بعدش هم دهبری و این همه شلوغی، چجوری شما این حافظه علمی، این کار علمی رو کی انجام دادید؟ چون بعضی از کارهای علمی هست 1-2 سال کفایت نمیکنه. اینجوری نیست که شما یه بار مطلع بشی، باید سالها ممارست بشی. ایشون میفرماید که من هر شب تصمیم گرفتم، در طول این مدت هم اینو رعایت کردم، قبل از خواب چند ساعت مطالعه میکنم. این شخصیت میسازه، یه برنامه ای که هیچ کس ازش حساب نمیکشه، خودش برای خودش ریخته و مقید هم هست داره اجرا میکنه. این میگیم این انسانی است که تربیت یافته است، خود ساخته است، با برنامه هایی از این دست انسان میتونه خودش رو تربیت بکنه. متاسفانه بعضی ها اجبارن، یا اجبار کار، یا اجبار تأمین روزی، یا اجبار تحصیل که اونم مقدمه معیشت، باز هم اجبار، یا اجبار لذت و راحت. همین. حالا کار غیر اجباری تو چیه مثلا تو زندگی بگو ببینم؟ کاری که براش مزد نمیگیری، کاری که براش تحسین نمیشی، کاری که اگر ترک کنی تحقیر نخواهی شد. کسی که اینجور کار تو زندگیش نداره، این از انسانیت فاصله گرفته. بر اون نمرده به فتوای من نماز کنی. اصلا اون زندگی، زندگی غلطیه. من باید برنامه داشته باشم برای خودم. حالا برنامه های عبادی فردی به جای خودش، برنامه های عبادی جمعی مثل نماز جماعت به جای خودش، برنامه هایی مثل این برنامه هم به جای خودش. هر کسی باید این برنامه رو داشته باشه. جلسه قبل من عرض کردم در مذمت فضای فرهنگی تهران که هیئت‌های بزرگ در تهران متاسفانه کم هست، و در کنارش عرض کردم که هیئت‌ها همه اکثرا 20 نفره هستن. یکی از دوستان گفتن که خب هیئت 20 نفره مگه بده؟ نه بابا، ما نوکر هیئت 20 نفره هم هستیم. گاهی تو اون هیئت 20 نفره یه چیزایی گیر میاد که تو هیئت‌های شلوغ گیر نمیاد. مرحوم حق‌شناس آیت الله بزرگوار رضوان خدا بر او باد می‌فرمود علیکم به مجالس غریب، به مجالس روضه‌های غریب. گاهی از اوقات تو مجالس روضه‌های غریب یه چیزی گیر میاد که جای دیگه نیست. این از این. اما یه چیزی هم عرض بکنم، شهری بزرگ مثل تهران شعار بزرگ میخواد، تعظیم شعائر بزرگ میخواد. شما یه وقت وظیفته بری یه هیئت کوچیک را بندازی، یه وقت وظیفته که در یک هیئت بزرگ علمدار باشی، مشارکت بکنی به عنوان حتی یک نقطه در سیاهی لشکر، علم این رو نگه داری، مردم ببینن که آقا در یک جلسه 10,000 نفره، یک جلسه 10,000 نفره امام حسینی هست، فراتر از مراسم، فراتر از مراسمی که به صورت عادی برگزار میشه و موسمی. و بعد من یه نکته دیگر هم عرض بکنم، جدا از این که مجالس بزرگی که برای اهل بیت مستمر تشکیل بشه نه موسمی. ببینید موسمی ما زیاد دیدیم، ما بنده کم ندیدم حداقل، که من حاضرم تمام مراسم موسمی خودم رو، مناسبتی خودم رو ترک کنم، وقتمو بگذارم برای جلساتی که مرتب باشه. الان 20 و چند سال هست توی قوم یه جلسه ای داریم، بنده به خاطر احترام اون جلسه هفتگی هیچ کجا دهگی قول نمیدم، مگر اینکه حالا مجبور بشم چطور بشه، یا دهه محرمم تهران باید باشم اونجا میرم و برمیگردم. دیگه ماه رمضان مریض شدیم نتونستیم هر روز بریم قوم و برگردیم، اون نباید تعطیل بشه. جلسه مستمر ارزشش از 1,000 تا جلسه یه دفعه‌ای که تشکیل میشه 10,000 نفرم بیان ارزشش بالاتره. هم برای خودم لازمه، هم برای اون دوستان، و آدم این استمرار رو نباید از دست بده. ولی دوستان من، غیر از اینکه یک جلسه با عظمت مستمر خیلی معنا داره، اونجا احترام به ابا عبدالله الحسین خودشو نشون میده، اونجا این انسان‌ها احترام به خودشون رو دارن نشون میدن، که حالا من نمیدونم این جلسه شما برسه به جایی که سیار بشه تو تهران بعد چند هزار نفر این هفته باید برن تهران پارس، هفته دیگه باید برن شهرک اندیشه، هفته دیگه باید برن نمیذارم دو قوزآباد ممسنی، هفته دیگه باید برن کجا، سیار هیئتشون رو باید برن. اینجوری بشه که دیگه فکر کنم چند سالی پس از ظهور خواهد بود. حالا یه جای ثابتی بگذارن که جمعیت راحت بیاد بره، فعلا نمیخوایم اینقدر بلند پروازی کنیم. جدا از این که این شکوه دو تا معنای بزرگ داره، یکی این که چقدر انسان خودساخته هستن، تبلیغاتی نیستن، تربیتی هستن، موسمی نیستن، مستمرن. جدای از این که برای شهر لازمه وجود چنین نمایشگاهی از آدمهای فهمیده و باشعور، تعظیمی که یه همچی جلسه‌ای برای ذکر ابا عبدالله الحسین داره جلسات موسمی نداره. این دوتا به جای خودش محفوظ. از اون طرف عرض بکنم، یه وقتی دید شما اهل هیئت‌های کوچیک بودی، تو هیئت‌های کوچیک آدم رفیق پیدا میکنه، نوش جونشون بچه شیعه ها هرچی رفیق پیدا بکنن، ولی تو جلسه ای که رفیق نداری مثل غریبه ها میری میای، یه چیزای بیشتری گاهی گیرت میاد نسبت به اون هیئتی که گاهی از اوقات مجبوری تو رو دروایسی استمرار داشته باشی. بالاخره حواسمون باید همه جا باشه. با لبخند بگید باشه دیگه، موچه ما رو بگیرن. من خودم میام هیئت به خودم میگم ای آدم بی همه چیز، تو اگر سخنران نبودی میرفتی؟ من که محرومم به خدا. خیلی آدم باید حواسش جمع باشه، تحت هیچ جبری نباشه. خدا یه لحظه نگاه کنه چی تو رو وادار کرد، بگی خدا فقط خودتو و خواسته من از تو که خواسته کمی نیست، کم ازت میخواستم نمی اومدم. این آزادی در تربیت یک عنصر کلیدی است و در همه آموزشگاه ها، در همه محیط ها باید این آزادی رعایت بشه. حتی در تربیت فرزند، من حالا رو مصداق هیئت یه مقدار مانور دادم، در تربیت فرزند مواظب باشید این آزادی رو از بچه هاتون سلب بکنید، تو مسیر تربیت آثار سوء به دنبال خواهد داشت. خودشون باید آزاد باشن. یه مدرسه این برای نمره بچه ما گفتش که آقا شما بیاید، گفتیم حالا باشه چشم، گفتن که ایشون این درسشون ضعیف است، اگر میخواید کار کنید. گفتم اتفاقا من یه راه حلی به ذهنم میرسه برای اینجور درسای حفظی، حالا ایشون اگه خواستن بعدا من بهشون میگم. این غریبه ها یکمی او تعجب میکرد، میگفت شما رابطه عاطفیتون که شنیدم خوبه، پسرتون اینجوری میگه، خودتون هم اینجوری، ولی این غریبه ها چی میکنید؟ گفتم ها اون آدمه دیگه، برای خودش اگه شعورش برسه که لازمه یه راه حلی از بنده بگیره، خودش باید بپرسه، پیگیری کنه، منم چند بار تاخچه بالا بذارم. بعد از این باید حس بشه این آزادی. تربیتی نیست که گوشش رو بگیری فرو کنی تو خم رنگ رزی مثل نخی که میبرند و میخوان رنگش کنن. پدر مادرهای مذهبی اکثرا با این مشکل مواجهن. من باید بچه امران نخره؟ شما که از حضرت نو بالاتر نیستی، فرمود تا 14 سال زحمت بکش برای بچه، 7 سال اول بهش خدمت کن، 7 سال دوم رو ادب کن، بعدش ولش کن، اگه خوب شد خوب شده، خوب نشد خیلی درش نیست، تو هم دیگه مسئولیتی نداری. چقدر راحت این آقای اسلام. آبرومو چیکار کنم؟ ها پس به خاطر آبرو داری تو هم مجبوری پس بچه تو تربیت کنی، اونم به شیوه اجباری تربیت کنی، آفته. یا آقای محترمی از این شخصیت‌ها بود، بچهش هر هفته می اومد جلسه ما هیئت توی قم، گفت این جوون ما، بچه ما داره میاد هیئت شما، تو رو خدا اینو تحویلش بگیر، ما که وقت نمی کنیم بچه تربیت بکنیم. گفتم تو بیا کمکی به ما بکن، تو رو خدا دیگه به پسرت نگو برو هیئت، ترش کن. یا آقا پسری هم نامه زده بود به من، انقدر فحش داده بود که حد و حساب نداره، گفت هر موقع چهره شما رو تلویزیون میدم حالم به هم میخوره، ای فلان فلان شده، چرا؟
چون مادرم هر موقع شما صحبت میکنه گوش منو میگیره میشونه پای صحبت میگه بشین نگاه کن. این هم تربیت اسلامی. این آزادی خودتو باید لمس کنی. و یه جاهایی این دیده میشه. چرا بچه ها کاهل نمازی میکنن؟ برای اینکه برای چی؟ هر چی تو مدرسه بوده اجبار بوده، یا اجبار یا تفریح که اونم اجبار نفسه. یه دفعه میاد سر سجاده نماز، نه اجبار مدرسه است نه اجبار نفس، نمیتونه بخونه. ایمان داره به خدا، علاقه داره به خدا، با جلسقیل هم بلندش گوهی نماز نمیخونه. این یاد نگرفته کار غیر اجباری بکنه، کجا یاد گرفته؟ کی این ریسکو کرده بهش بگه ببین آدم باش، خودت سر وقت بیا، هیچی دیگه نمیگیم به حالا همه خواستی بیا. کی این ریسکو کرده با این که این یکی دو بار ول بشه، بد بشه، خوب بشه، آدم بشه، صفر بشه، محکم بیاد؟ هیچ کس باش این ریسکو نکرده، همه به اجبار نگرش داشتن. حالا هم الان میخواد نماز بخونه، باید با اجبار بلندش کنی، اجباری هم نیست، پس نمیخونه. آزادی خودتون رو به نمایش بگذارید در یک فضا، در یک برنامه تربیتی. میتونم نرم، میتونم این کار رو نکنم. فضای جامعه هرچی متمدن‌تر میشن شهرها، به ظاهر رفتارها بهتر میشه، ولی به واقع انسانها از انسانیت تهی میشن. شما من به شما بگم ها، شما حواستون باشه ها، من به شما عرض بکنم، ممکنه مدام بیای هیئت تشویق خاصی از جانب اهل بیت حسنت و طهارت به صورت درشت به شما نرسه با، چون اهل بیت برای تو احترام قائلن. یه وقت فکر نکنی یه گلوله طلا از آسمون میفته کف دستت، اون وقتی که میخوای خونه بخری، ای دل غافل ما نمیدونستیم هیئت چنین آثاری هم داره، یک شمش طلا اهل بیت به ما دادن. اصلا این خبران نیست، به ما که ندادن نیام رفتیم هیئت. نه شما هم گرفتاری داری، البته اهل بیت میرسونن، ولی انقدر دقت میکنن که مبادا تو متوجه بشی، که مبادا به خاطر اجبار این تشویق ها هیئتی بشی. انقدر دقت میکنن. امام رضا دیدی میره حرمش زیارت میره، انقدر بهت میرسونه، ولی انقدر دقت میکنه متوجه نشی که حد نداره. همه چی بهت میدن ولی سعی میکنن متوجه نشی. اگه متوجه بشی میدونی چی میشه؟ اولا شما خراب میشی، ثانیا خرابا هم میان. الان فقط خوبا میان، خبری نیست، فقط خوبا میان. خبری بود خرابا هم میومدن، خوبا هم خراب میشدن. هیچ اتفاق خاصی نمیفته. حتی نیا هم چاق میشی یا فکر نکن از ضعف میمیری. نه بعضی حیات نمیان دیگه، چاق هم میشن. خبری نیست، میخوای نیا آزاد باش، راحت باش. اصلا چرا اومدی؟ هر چی جوامع ما پیشرفته تر میشه، اجبارها هیچ کدومتون سعی کنید. این سفارش امیرالمومنین، من نمیخوام این بحث تربیت، آزادی در تربیت رو خیلی کش بدم، یعنی خیلی میتونه کش پیدا بکنه، ولی باید عرضم رو جمع بکنم. خدایا همه این دوستانی که هر کجا کارمند هستن از کارمند بودن خلاصی عنایت بفرما. خدایا همشون رو صاحب کار بگردان که مجبور نشن کارت ساز زنی بزنن. امیرالمومنین فرمود اگه میتونی یه کاری بکن که صاحب کار باشی. صاحب کار میره سر کار با اراده خودش میره. چقدر امیرالمومنین به شخصیت ما توجه داره، میبینی؟ حالا برنامه چی شد پس بالاخره؟ نگفتی برنامه چی شد برای اینکه شخصیت پرورش پیدا کنه؟ برنامه دائمی چی شد که هیچ کس هم تو رو مجبور نمی کنه، تشویقت نمی کنه، تحقیرت نمی کنه، خودت برای خودت برنامه گذاشتی مثل بچه آدم؟ کو برنامه کو؟ یه مستاقش هیئت میتونه باشه، ولی بقیه زندگیمون هم بهش توجه کنیم. ما داریم در مورد تربیت ولایی صحبت میکنیم. هیئت رو به عنوان یه مثال بذارید کنار. اهل بیت دوستانشون رو اینجوری تربیت میکنن. یک، میری در خونشون تشویقی برات دارن، رو نمیکنن، اسیرت نمیکنن، اینقدر دقت میکنن یه جور تشویقت بکنن که متوجه نشی، که بازم اگه خواستی بیای خودت بیای. بعد امام رضا تو رو به خدا نشون میده، میگه خدا نگاه کن اصلا متوجه نشد اون دفعه من چی بهش دادم. ببین خودش اومده، ببین خودش اومده. این قیمتیه که باید بهش برسی. تربیت ولایی آزادی تو رو رعایت میکنن. دیگه چی؟ در تربیت ولایی تنبیهت نمیکنن. امام زمانو کارش نداشته باش، فراموشش کن. اگه اومد یه بار جلوت بگه که فلانی چرا ما رو فراموش کردی، اگه زندگی تو یه جا خراب کرد، اصلا و ابدا بذار راحت باش. صداش دارم. تربیت ولایی مربی که امام زمان باشه کاری با ما نداره ظاهرا، ولی واقعا اینطور نیستا. واقعا هر شب میاد در خانه ما سراغ ما رو میگیره و رو نمی کنه، میگه تو رو در وایسی نمی نست، بذار آزاد باش. کلام قطع، یعنی همینجا تموم کنم. بقیه بحث تربیت عنصر آزادی در تربیت، خصوصا در تربیت ولایی، هفته بعد. ما الان موضوع رو کمی طرح کردیم. نمیشه خدا اینا یه خوابی ببینن، یه تربیت ولاییه. خودش فهمیده این کار رو باید بکنه داره میکنه، خودش فهمیده این کار نباید بکنه نمیکنه، عقلش رسیده. خودش یه نمونهش رو مثال بزن. امام موسی بن جعفر علیه السلام داشت از در خانه بشر حافی رد میشد، دید صدای ساز و آواز در خونش بلند بود. کنیزش اومد دم در، حالا کاری انجام بده. آقا از کنیز برگشت پرسید صاحب این خانه بردست یا آزاده؟ کنیز تعجب کرد، برده که صاحب خانه نمیشه. گفت آقا معلومه آزاده. آقا فرمود همون آزاده، هر کاری دلش میخواد میکنه، اگه عبد بود این کارا رو نمیکنه. رفت. کنیز خیلی تعجب کرد، اومد خونه بوش ازش پرسید کی بود دمه در صحبت میکرده؟ حالا مجلس میگساری و همه چی برقراره. یه آقایی بود حرف عجیبی زد، گفت صاحب این خانه عبد یا حره، بردست یا آزاده. برش یه ذرهش هستش خبردار شد. این سوال عادی نیست. تو چی گفتی؟ گفتم خب آزاد، خودش کلی عبد و عمه داره. و آقا چی گفت؟ و آقا گفت همون آزاده، هر کاری دلش میخواد میکنه. عبد بود اینجوری نبود. گفت آقا کجا رفت؟ رفت پای برهنه دوید بینه این کیه. اومد سر کوچه دید امام موسی بن جعفر، دلش آتیش گرفت، خودش رو انداخت رو پاهای امام موسی بن جعفر. گفت آقا صاحب اون خانه دیگه عبده، دیگه آزادیش تموم شد، من غلامتم، من نوکرتم، من دیگه به اون زندگی بره میگردم، تو بگو من چه کنم. امام موسی بن جعفر علیه السلام نشست، از رو خاک برش داشت. امام کاظم ما رو امشب از رو خاک بردار. امام موسی بن جعفر، این جوان ها امشب میخوان بیان خودشون رو بنزن رو قدمای تو بگن ما دیگه آزاد نیستیم عبد تو، ولی امام موسی بن جعفر اینا رو باید بیشتر تحویل بگیری ها، چون در خونه شون نیومدی اینا اومدن، اونا رفتی حضوری رفتی ولی اینا نیومدی. البته این حرف من غلطه بگم امام موسی بن جعفر نیومده، شما رو کی اینجا جمع کرده؟ امام موسی بن جعفر اینقدر امام رقیق القلبیه، هر سال دوست داره زائراشو سخت در آغوش بکشه، هی زائراش پرپر میشن منفجر میشه سر راهشون. امام موسی بن جعفر یه امام همیشه داغداره، یه دفعه که نبوده که، تو زندان زهر رو تحمل کرد، گفت داد نزنم شیعیانم میان از من دفاع کنن کشته میشن. خیلی امام مهربان. امام موسی بن جعفر علیه السلام ما رو نگاه میکنه سرشو نندازه پایین بره بفرماید که خب این آزاده، آزاده هر کاری دلش میخواد بکنه، غلام نیست. بی امتحان مرا به غلامی قبول کن، رسوا شود اگر دل من امتحان دهد. ما رو به غلامی قبول کن. شب جمعه است، شب جمعه عجب شب نورانیه با. شب رحمت. مرحوم قاضی فرمود من در عالم مکاشفه دیدم رحمت الله الواسع حسین. یه غلامم تو کربلا حسین داشت، امام حسین ظهر عاشورا. اصلا این بازی آزاد بودن و غلام بودن یه بازی خیلی مفصلیه، وجوه مختلفی داره، از ابعاد مختلف میشه بهش نگاه کرد. جون غلام سیاه امام حسین شمشیر کشید، پیر مرد گفت آقا برم برات میدان، برم برات میدان یعنی برم برات فدا بشم، میخوام جلوپات کشته بشم. میدونستن کاری نمیتونستن بکنن، کمی چند تا تیر بخورم به عشق حسین. عجب کربلا عجب چیزی بود. آقا فرمود نه عزیز من، تو خدمت ما کردی، من ازت تشکر میکنم، زحمت ما کشیدی، من که نمیخوام تو برای من جون بدی که، آخه عزیز من بیا برو. برگشت یه سه چهار تا کلمه گفت تو تاریخ موند، صدا زد آقا من غلام سیاهم، بدنم بوی بد میده، روم سیاهه، برم آدم حسابی ها باید کشته بشه، برده ها به دردت نمیخوره. یعنی میدونید چی گفت؟ گفت حسین کسر شنته، من برم. یعنی میدونست چی بگه. امام حسین کسر شأن شماست، ما هیئتی شما باشیم، ما غلام شما باشیم. نباشه اینجور امام حسین، ما میایم روزه تو خوشحال بشی بگی فلانی اومد. بعضی اینجوری هنها، امام حسین صداشونو دوست داره، گریهشونو دوست داره، 10,000 نفر بیان اون نیادا، امام حسین به در نگاه میکنه میگه نیومد، احساس غریبی دارم. این شعر سخن امام موسی بن جعفر علیه السلامه. اینقدر اهل بیت رفیق بازن، اینقدر رفیق بازن نمیتونیم بفهمیم، حیف جلو چشمامون بسته است نمیتونیم ببینیم. یه چند وقت بیا، من برای خودت میگم برو، نه بیا هر جای دیگه میری مستمر برو، باهات رفیق میشن، بعد دلشون برات تنگ میشه، صدات میزنن، زمینه چینی میکنن ببیننت، آدرس تو میگیرن، کجا میره روزه بریم، اوه نمیدونی چی کار میکنم. امام موسی بن جعفر میفرماید نواصل و من لا یستحق و وصالنا مخافت ان لا نبقا به غیر صدیقی. ما وصل میکنیم خودمونو به کسانی که مستحق وصال ما نیستن، میدونیم لیاقت رفاقت ما رو ندارن، ولی ما باشون رفاقت میکنیم برای اینکه مبادا بی رفیق بمونیم. اینا اینجوری هم برگشت گفت آقا کسر شن. تا اینو گفت امام حسین فرمود نه عزیزم، نه از این جهت که نمیگم. خب برو باشه. رفت به شهادت رسید، اومد بالا سرش، اللهم بیز وجهه و طیب ریحه، خدایا روی غلام منو سفید قرار بده. یه جمله روزه بخونم ناله حسینی بکشی یا نه؟ شما دیگه نباید مثل عوام باشی فقط روز عاشورا شروع میکنن. یا ابا عبدالله، هر شهیدی رو زمین میافتاد سرش رو زانو قرار میدادی دشمن نیاد زنده زنده سر از بدنش جدا کنه. حسین اون لحظه ای که تو رو زمین افتادی آیا کسی بود بیاد سر تو رو به زانو قرار بده؟ www.bayanmanavi.ir